پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس 19 هم عاقل بر حذر از تملق جاهل. ولا تغتر بقول الجاهل ولا بمدحه فتکبر و تجبر و تعجب بعملک فان افضل العمل العبادت و التواضع. ضرورت آگاهی افراد از انعکاس رفتار و گفتارشان در جامعه. ما برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی خود نیازمند برقراری ارتباط با دیگران و استفاده از تجربیات و امکانات آنها هستیم. بیشترین عاملی که در زندگی فردی، اجتماعی، دنیایی و اخروی ما مؤثر است، چیزهایی است که از دیگران آموخته ایم و اگر این ارتباط به شکل صحیحی انجام گیرد، به گونه ای که واقعیات را بر انسان مکشوف سازد، می توانیم از آن برای اهداف دنیوی و اخروی خود بهره ببریم. اما اگر این ارتباط سالم نباشد، می تواند آفاتی به دنبال داشته باشد. مثلا بعضی از سخنانی که دیگران به ما می گویند، نه تنها واقعیات را بر ما روشن نمی سازد، بلکه ممکن است ما را به اشتباه بیندازد. این درست عکس هدفی است که ما از تعامل با دیگران تعقیب می کنیم. برای مثال، دروغ گفتن دیگران می تواند موجب تیرگی روابط و نیز فریب خوردن انسان گردد. ما همانطور که احتیاج داریم واقعیت‌های خارجی را بشناسیم و از حوادثی که پیرامون ما رخ می‌دهد آگاه شویم، باید از موقعیت خودمان در اجتماع نیز آگاه باشیم و بدانیم حرکاتی که انجام می‌دهیم و سخنانی که می‌گوییم چه تأثیر و یا عکس العملی در جامعه دارد. این کار موجب می‌شود تا ما به اشتباه خود پی ببریم و آن را تصحیح کنیم و اگر لغزشی مرتکب شده ایم آن را جبران نماییم. اگر انسان نداند که رفتار و گفتارش در دیگران چه تأثیری دارد، نمیتواند در آینده وظایف خود را به درستی انجام دهد. مخصوصاً این مسئله برای کسانی که در جامعه از موقعیت اجتماعی ممتازی برخوردارند، اهمیت بیشتر دارد، زیرا چشمها به آنها دوخته شده و کوچکترین رفتار و حرکت آنها زیر نظر است. بنابراین حتماً باید از بازتاب گفتار و رفتارشان در جامعه آگاه باشند. یعنی اولاً بدانند برداشت مردم از این گفتار و رفتار مثبت بوده یا منفی، ثانیاً آیا نفعی برای مردم به دنبال داشته است یا خیر، ثالثاً آیا خودشان در این زمینه مرتکب اشتباهی نشده اند؟ تنظیم صحیح روابط و تعامل با دیگران در گروی شناخت و پاسخ صحیح به سوالات مذکور است. توجه به این نکات خصوصاً برای مبلغان دینی بسیار مهم است. بزرگان سفارش می‌کنند که سخنرانان باید نوار سخنرانی خود را گوش کنند تا متوجه اشتباه خود شوند و در صدد رفع آن برآیند. به هر حال در تعامل با دیگران یکی از نکاتی که باید توجه داشته باشیم این است که در تعریف و تمجید دیگران از ما معلوم نیست همیشه قضاوت واقعی افراد درباره ما همان چیزی باشد که به زبان و ظاهر بیان می‌کنند. افراد ممکن است به انگیزه های مختلف واقعیت آنچه را که از ما در دل دارند بیان نکنند. یکی از شایع‌ترین انگیزه هایی که ممکن است کسانی در صدد برایند رفتار ما را درست منعکس نکنند این است که می‌خواهند به هر دلیلی خودشان را نزد ما عزیز کنند. مثل شاگردی که می‌خواهد خود را نزد استاد عزیز کند یا کارمندی که می‌خواهد نزد کارفرما خودشیرینی کند. هر کسی خود را دوست دارد و اگر متوجه شود کار خوبی کرده لذت می برد. آنهایی که مؤمن هستند می گویند الحمدلله خدا توفیق داد این کار خوب را انجام دادیم. در این میان کسانی از این غریزه خود دوستی سوء استفاده می کنند و با پنهان کردن واقعیات به گونه ای سخن می گویند که انسان خوشش بیاید. نمونه بارز آن تملق‌گویی افراد نسبت به کسانی است که از موقعیت‌های اجتماعی بالایی برخوردارند. انگیزه افراد متملق این است که شخص دارای موقعیت ممتاز اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهند و از طریق وی به منافع و مطامعی که در نظر دارند برسند. این یکی از راه‌های شیطانی است که در میان انسان‌ها وجود دارد. البته بعضی از انسان‌ها احتیاج به راهنمایی شیطان ندارند، بلکه خودشان شیطانند و گاهی حتی شیطان را هم درس می‌دهند. این افراد برای اینکه خودشان را عزیز کنند، بی جهت از کسی تعریف می‌کنند تا طرف مقابل خوشش بیاید و نزد او موقعیتی پیدا کنند. این تعریف و تمجیدها برای اشخاص ساده که مسئولیت‌های آنچنان مهم و بالایی ندارند چندان مهم نیست، اما برای کسانی که موقعیت‌های اجتماعی حساس دارند بسیار خطرناک است. مسئولان جامعه باید از انعکاس گفتار و رفتار خود در میان مردم آگاه باشند. اگر آنها مرتکب اشتباهی شدند ولی اطرافیانشان چنین وانمود کردند که کار شما هیچ ایرادی نداشته و مردم از شما راضی هستند، موجب می شود که آن مسئول فریب بخورد. چنین فردی اگر دنیا پرست است، دنیایش به خطر می افتد، زیرا دیر یا زود اقبال مردم نسبت به او کم می شود و محبوبیت خود را از دست می دهد. اگر هم برای خدا کار می کند، نمی تواند اشتباهاتش را تصحیح کند. لزوم هوشیاری و مقاومت در برابر سخنان تملق‌آمیز. وظیفه انسان در مقابل این خطرها چیست؟ به دیگر سخن، انسان چه کند تا از این خطرها مسون باشد؟ چه باید کرد تا کسانی مجال تملق‌گویی پیدا نکنند؟ از سوی دیگر، چه کنیم فریب تملق‌گویی‌ها را نخوریم؟ این کار مشکلی است، زیرا انسان حب ذات دارد و طبعاً خوشش نمی آید از اینکه کسی از او انتقاد نماید و مذمتش کند. همه افراد در ابتدا و ذاتاً این گونه هستند، مگر کسانی که در صدد خودسازی باشند، یعنی توجه داشته باشند به اینکه چنین روشی ممکن است آنها را به خطرهایی مبتلا کند. وقتی انسان متوجه باشد که برخوردهای متملقانه، چاپلوسانه و ستایشگرانه ممکن است آفات زیانباری برای وی داشته باشد، قطعاً تصمیم می‌گیرد که در مقابل این گونه رفتارهای نابهنجار مقاومت کند، یعنی نسبت به تعریف و تمجیدی که دیگران می‌کنند سوءظن پیدا کند. البته لازم نیست به خود آن شخص سوءظن پیدا کند، بلکه باید نسبت به سخنان وی تردید کند، چون ممکن است آن فرد دچار اشتباه یا مبالغه شده باشد. انسان باید با دیده شک به آنچه در جهت نفع، مد، تعریف، تمجید و توجیه کارهای او گفته می شود نگاه کند، سپس با تحقیق درستی یا نادرستی آن را کشف کند. نکته دیگر این که با فرد متملق باید به گونه‌ای برخورد کرد که دیگر انگیزه پیدا نکند روش خود را ادامه دهد. روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که می‌فرمایند: احسو فی وجوه المداهین التراب، به صورت کسانی که مدح و ستایش شما را می‌کنند خاک بپاشید، مجال به آنها ندهید که شما را مدح و ستایش کنند، آنچنان با آنها با تندی برخورد کنید که جرأت مدح شما را نداشته باشند. تقویت روحیه انتقاد پذیری. انسان باید همواره به وسیله تلقین هم که شده روحیه انتقاد پذیری را در خود تقویت کند و از دیگران بخواهد که عیوبش را بازگو کنند. روایات بسیاری نیز در این زمینه وارد شده است، از جمله روایتی از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید: احب اخوانی الی من اهدا الی عیوبی، محبوب ترین برادرانم نزد من کسی است که عیبهایم را به من هدیه کند. تعبیر هدیه برای تذکر عیب در این روایت جالب توجه است. انسانهایی که در مقام خودسازی و تهذیب نفس هستند، به ویژه آنهایی که مسئولیت اجتماعی دارند، باید دیگران را تشویق کنند که عیوب لغزشهایشان را گوش زد کنند و این را هدیه ای از سوی آنان بدانند. در این صورت اولا دیگران رغبت پیدا می کنند که اشتباهات آنها را گوش زد نمایند و ثانیا خود انسان هم به آفت خودپسندی و خودبزرگبینی مبتلا نمی شود. کسانی که به دروغ در مقام مدح و تملق دیگران برمی آیند افرادی عاقل و خردمند نیستند. اینان اگر عاقل بودند می فهمیدند که با این کار خود علاوه بر آنکه بالاخره روزی رسوا می گردند، در بسیاری از انحرافات و اشتباهاتی هم که در جامعه رخ می دهد شریک هستند، زیرا با این کار خود دیگران را دچار اشتباه و خطا می کنند. انسان عاقل و آزاده هیچگاه چنین کاری را انجام نمی‌دهد و صرفاً برای بهره‌مندی از منافع مادی مرتکب این همه جنایت و خیانت مادی و معنوی در حق دیگران نمی‌شود. انسان‌های فرومایه و پست هستند که با تملق و چاپلوسی می‌خواهند خود را نزد دیگران عزیز کنند. پرهیز از عجب و تکبر. انسان باید مراقب باشد که تحت تأثیر سخنان چاپلوسانی اشخاص متملق و نابخرد قرار نگیرد و مغرور نشود. لا تغتر بقول الجاهل ولا بمدحه. اگر بخواهیم در برابر سخنان تملق‌آمیز مسئول باشیم، باید اراده‌ای قوی داشته باشیم و با تصمیمی قاطع و آمادگی روحی و روانی لازم در مقابل این گونه سخنان مقاومت کنیم تا صفت رذیله عجب و خودپسندی در ما شکل نگیرد. روحیه تکبر بدترین آفتی است که انسان را به ورطه سقوط و نابودی می کشاند. واژه تکبر و استکبار از واژه‌های کلیدی قرآن است که در موارد زیادی بر آن تأکید شده است. قرآن از کسانی که به مخالفت با پیامبران برخاستند، غالباً با تعبیر الذین استکبروا، یستکبرون، مستکبرین، متکبرین و مانند آن یاد کرده است. قرآن حتی در مورد کسانی که در امور عبادی مانند دعا کردن کوتاهی می‌کنند نیز تعبیر استکبار به کار برده است.
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
منظور از تکبر از عبادت در این آیه خودداری کردن از دعاست. آن کسانی که دعا نمی کنند در واقع از عبادت خدا استکبار کردند، یعنی آرشان می آید از این که پیش خدا گردن کج کنند. زبونی و پستی انسان به جای می رسد که حاضر می شود در خانه مخلوق خدا برود، اما در خانه خدا نرود. قرآن نمی فرماید آنهایی که از دعا کردن خودداری می کنند، یعنی واژه یستنکفونه را به کار نمی برد، بلکه می فرماید ان الذین یستکبرون عن عبادتی. آنچه که شیطان را به مرتبه شیطانی رساند همین استکبار بود. ابا واستکبره. استکبار از پذیرش حق انسانهای بسیاری را در طول تاریخ به انحطاط کشانده و به مرتبه اسفل السافلین سوق داده است. البته استکبار انسانی مانند فرعون به یک بار پیدا نمی شود، بلکه انسان آرام آرام به این مفاسد کشیده می شود. اگر انسان به موقع در مقام مبارزه با این روح استکباری براید، هیچگاه مبتلا به استکبار عن الحق نمی شود. اگر انسان حق شناس باشد و در مقابل خدمت دیگران تشکر کند، در برابر نعمتهای خدا هم روح شکرگزاری پیدا خواهد کرد. خدا در قرآن سفارش می کند که شکر من و شکر پدر و مادر را به جا بیاور. انشکر لی و لوالدی که الیل مسیر. سر این که قرآن شکر والدین را در کنار شکر خداوند قرار داده این است که انسان ارزش پدر و مادر را به آسانی می تواند درک کند. هر کسی اندکی انصاف داشته باشد می بیند والدین، مخصوصا مادر، چه خدماتی در حق او انجام دادند. اگر انسان در صدد حق شناسی از این نعمت روشن برآمد، شکرگزار خدا هم خواهد بود، اما اگر نسبت به این نعمت بی‌اعتنا باشد، شکر خدا را هم نخواهد گفت. وقتی انسان روحیه ضد حق شناسی یعنی استکبار را در خودش تقویت کرد، در حقیقت یک گام به جهنم نزدیکتر شده است. گوش دادن به ستایش تملق گویان انسان را از آگاه شدن نسبت به عیوب خیش غافل می کند. اگر انسان از عیوب خود آگاه نباشد، خودپسند و متکبر می شود و آنگاه که متکبر شد، مسیر کفر را می پیماید. لا تغتر بقول الجاهل ولا بمدحه، فتکبر و تجبر و تعجب بعملک، فإن افضل العمل العبادت و تواضع. به گفتار شخص جاهل و نابخرد و نیز به ستایشگری او مغرور نشو که به تکبر و خود بزرگ بینی و عجب و خودپرستی دچار می شوی. همانا بهترین اعمال عبادت و تواضع است. آنچه با عبادت سازگار است فروتنی و تواضع است. اگر انسان تکبر ورزد از تواضع محروم می شود. اگر از تواضع محروم گشت از عبادت محروم می شود و اگر از عبادت محروم شد در واقع از هدف خلقت خود محروم شده است.
و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
نتیجه این که انسان هر قدر به تکبر نزدیک تر شود از خدا دور می شود و هر قدر روحیه تواضع در او تقویت شود به خدا نزدیک تر می گردد. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.